بسم الله الرحمن الرحیم.
دوازدهمین جلسه است که در شرح فرازهایی از دعای افتتاح صحبت میکنیم. ما دیشب که شب شنبه بود اختصاصا راجع به حضرت صحبت کردیم، حالا در یک به اصطلاح جملاتی دیگری از دعای افتتاح عرض ارادت میکنیم. یکی دو تا مقدمه کوتاه عرض میکنم، چند جمله رو ترجمه میکنم. مقدمه اول، خاصیت و ویژگی انسان تأثیر پذیری و تأثیر گذاری است. خیلی وقتا تأثیر گذاری ها رو شما نمیتونید تعیین کنید، بفهمید تأثیر اثرات رو نمیتونید بفهمید، باید وظیفه شرعیتون انجام بدید. ولی وقتی که پیش میرید اینجا بفهم، ولی وقتی که چون دیشب سوالات خوبی کردی جایزت اینه که جلوتر بشینی، ولی وقتی که میرید مدتی میرید و برمیگردید میبینید که تأثیر گذاشته. من به این نکته روانی دقیق اخیراً رسیدم که حتی آدم با کسی که دعوا میکنه و اون حسابی استاده گارد میگیره، با آدم سپر گرفته، شمشیر از رو بسته، دعوا میکنه، آدم وقتی بهش حرفی میزنه حرف درش تأثیر میکنه، منتها تأثیرش بسیار پروگرسیویست، بسیار تدریجیست. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید که تأثیرش فجعیست همین الان تا شما حرفو زدی بگی برای اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. همین الان مسلمون شدم، از امشب دیگه با شما میام جلسه حاج آقا حسینی. اینجوری نیست، این میره با خودش پردازش میکنه، کار میکنه. اینو من اخیرا بهش رسیدم، میره با خودش کار میکنه، مخصوصا اگر بعد از شما تنها باشه. میره روی این جملاتی که حتی فوشایی که داده، تندیایی که کرده، تندیایی که شنیده، روی اینا پردازش میکنه، کار میکنه، در جانش اثر میکنه. من 97% اخیراً رسیده بودم به این نکته، این 98% هم شد 100 با یه برخورد با یه آقا پسری. یه روز خیلی تون صحبت کردم در باید مسئله ای، اصلا بچه های نزدیک خودم، یه حرفی رو من میگفتم قبول نمیکرد به حسب ظاهر. بعد گفتش که فلانی شما فکر نکن که همون موقعی هم که من ایستادم و با شما مخالفت میکنم و مثلا به لحن دعوا و تندی اینا گفتم، حرف شما در من اثر نمیکنه. با همین لفظ گفت، گفت حرفت در من حک میشه. دیدم همونی که من اخیرم فکر کردم اینه. اینو برای چی گفتم؟ برای این که نوع ما مردم فکر میکنیم که در باب امر به معروف و نهی از منکر حرف اثر نداره، بنابراین ما حرف نزنیم، امر به معروف نهی کنونیم، نهی از منکر نکنیم، صحبت نکنیم، خیالمون راحت میکنیم. میخوام بگم اینجوری نیست. یعنی من میخوام در این که شما تشخیص میدید که اینجا امر به معروف و نهی از منکر و صحبت و ارشاد و اینها اثر نداره، اتفاقا اثر داره. بله، یه وقت هستش که شما اگر مثلا امر به معروف و نهی از منکر بکنید، طرف میزنه تو گوش شما، حتما نکنین کار. طرف به شما توهین میکنه، به اسلام یه چیزی میگه، اگه احتمال میدی، احتمال عاقلانه ها، نه احتمال 1%، 10%، 50%، 30%، احتمال 70%، 80%، نگو. در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکرت رو داشته باش که اثر میکنه. در مجامع عمومی نسبت به لباس اونیفرم ما، در مجامع عمومی مردم حالت دفاعی دارن، شوخی هم نداره، بی خودی هم تعارف نکن نه حاج آقا شما فلانی استثنایی. یکی از راه‌های فحش دادن اینه که بگن حاج آقا شما استثنایی، بقیه چطور. مردم عادت کردن در مجامع عمومی اینجوریه. اما در همون مجامع عمومی بارها شده که ما حرف میزنیم، صحبت میکنیم، دو کلمه میگیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، اثر میکنه. میبینیم که فکر میکردیم اثر نمیکنه. یک خاطره جالبی امسال در کربلا برای من پیش اومد. امسال که میگم یعنی آخرین کربلا که رفتیم توی دهه گذشته. اینا رو برای شماها میگم، برای شما که شما بدونید که امر به معروف و نهی از منکر اثر میکنه، خیلی اثر میکنه. ما رفتیم توی حرم امام حسن عسکری علیه السلام، ببخشید توی سرداب مطهر، خدا به حق امام زمان برای همتون قسمت کنه، اگر سوزشو ندارید خدا سوزشو بده. دیدم که توی به اصطلاح سرداب مطهر یه آقا پسر قیافش اسپشیاله، خیلی اسپشیاله، استثناست. تو اون همه جمعیت ظاهران ایرانی و غیر ایرانی تنها کسی که موهای خیلی بلندی داشت تا اینجا ایشون بود، خیلی موهای بلند خرمایی خیلی شیک. بعدم به اصطلاح یه اختلاطی بود از مدل‌های مختلف، یه قسمتش کاملا رسمی بود، کت پوشیده بود، شلوار لیه خیلی تنگ، بعد موهای خیلی بلند، یه تریش هم داشت، هم مقدس بود، هم نمیدونم رب بود، هم به اصطلاح مدل امروز بود، همه چی اختلاطی بود از مجموعه مدل‌ها. خیلی برای من جالب بود. من اومدم تو توی سرداب داشتم دعا می‌خوندم، یه منظره ای از این بچه دیدم، خیلی منقلب شدم. دیدم از این پارچه‌های سبز خریده میماله به زمین به عنوان تبرک، خودش هم همجور چهار دست و پایی اینا رو همینجوری زیر پای زائران، خیلی هم شلوغ بود، میماله، هی تا میکنه جاهای مختلفشو که تبرک کنه. خب با خودم تصمیم گرفتم که با این صحبت کنم، اومدم بالا تو حرم حضرت عسکری علیه السلام، عسکریین، دیدم تو صف وایستاده با یه فاصله، صداش کردم، گفت آقا پسر کارت دارم، اومد نشست، به زور هنوز مونده بود. گفتم که میخوام باید 5 دقیقه صحبت کنم. گفت راجع به موام میخوای صحبت کنی؟ گفتم مگه موات چشه؟ نه. یعنی اولی که گفتم گارد گرفت، شایدم میخواستم راجع به موهاش صحبت کنم، ولی تا گفت اینجوری گفتم نه مگه موهات چشه، خیلی هم قشنگه، به تو نمیگم من فردا بدی موهاتو بگی حاج آقا خوشش می، همینجوری خوبه. اهل کدوم شهری، کلاس چندمی، سال چندمی، بالا پایین، خلاصه صحبت کردیم، معلوم شد مال مشهده، با پدر بزرگش به صورت اتفاقی فیش مثلا مال مادرش بوده، پدرش بوده، نشده این آوردن، اما با صفا بود. گفتم پیشنهاد من اینه، تو عشقشو داری، با سواد شو در دین. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتم یعنی کلاس دینی برو. گفت کجا چجوری؟ خلاصه کاری ندارم دیگه، ما با این رفیق شدیم. تو هر حرمی که منو دیدید میومد پیش من، مینشست دعا میخوند فلان، نه تا اومدیم مرز خسروی، اتفاقا معلوم شد حرکتمون هم تقریبا مقارن همه، تو کاروان من بود یه کاروان، اومدیم مرز خسروی، نشست فرمان، گفت حاج آقا موامو بزنم چطوره؟ گفتم تو هر کاری بکنی بازم قشنگی، فرق نمیکنه. شما باور کنید که این پسر تلفن منو گرفت، تا من برم مشهد 20 بار تلفن زد، شما بیا مشهد مهمون ماش. مشهد هم که رفتیم با پدرش با دامادشون با نمیدونم فامیلاش، اومد پیش من، بعد اومد گفت من منزلمون یه دستگاه، نظر شما راجع به موسیقی چیه؟ گفتم چطور مگه؟ نه. گفت نه نظر شما. گفتم من مشترت نیستم، تو مقلد هر کی هستی. گفت نه نظر شما رو میخوام بدون. گفتم که چطور؟ گفت من یه دستگاه چی دارم نمیدونم، بگو اسمش، آقای مهندس تو بهتر بلدی. گفت مثلا یه دستگاهی دارم 400,000 تومان. گفتم نمیتونی بفروشی، نمیتونی از من میپرسی، نمیتونی بفروشی، نمیتونی به کسی ببخشی، باید بزنی بشکنی. گفت چش، ببین شما حرف را اگر به من نگفته بود راجع به موام صحبت میخوای بکنی، ممکن بود من صحبت کنم خراب بشه. گفتم نه مگه موات چشه؟ بعد اومد مشهد، هم موهاشو کوتاه کرده زد، اینجوری خوبه حاج آقا؟ بعد گفتم بله که خوب، اونجوری هم خوب بود، اینجوری هم خوبه، اونجوری هم خوبه. تأثیر و تأثر قطعیست. یه چیزی یواشکی بگم به شماها، چون همه مذهبی هستین و خانمای بالا، باید این زبونمونو در بیاریم، به دوستمون بگیم این تیغای زبون ما رو بکشه. زبان ما مذهبیات تیغ داره، تیغای زبونمون رو بکشه. به بچه ها متلک نگیم، به بچه ها تون صحبت نکنیم، بچه ها رو خورد نکنیم، بچه ها رو شخصیتشون رو نشکنیم. نه بچه ها، من بقال سر کوچه‌مونم اگر با من نرم صحبت کنه میرم از اون چیز میخرم، اما اگر قیافش رو کج کنه نمیرم از اون چیز بخرم. طبیعیه این. تأثیر و تأثر در انسان یک اصل ثابته، یک اصل مسلمه. تأثیر و تأثر بحث نداره و همه افراد تأثیر دارن، منتها تأثیر برتر، تأثیر بهتر. حالا من به شما یه چیزی میگم و پرانتز رو میبندم. در 14 سالگی این آقایی که پریشب اینجا تشریف داشتن، از به اصطلاح قدمای دوستانم، البته ایشون خیلی بزرگتر، جای برادر بزرگتر، بلکه پدر منو دارن، در مدرسه آقای مجتهدی استاد ما رضوان خدا بر او، رحمت خدا بر او، درود خدا بر او، آمد اونجا یه شب منبر رفت. من 14 سالم بود، خیلی کوچک بودم، سال اول طلبگی، یه سال دوم 15 سالم بود. وقتی ایشون اومد بره، طلبه ها صف کشیدن که ایشون رو بدرقه کنن. ایشون موقعی که میخواست قبل از اینکه داشت ببرن تو جمع طلبه ها، ایشون نشستن و تجزیه ترکیب کردن و امتحان کردن و سوال کردن، و یکی از اون بچه هایی که به لحاظ اینکه کوچیک بود و خوب جواب داد در نحو و صرف ما بودیم، چون خیلی کوچیک بودم خیلی برایشون جالب بود. موقع رفتن ایشون دستشو گذاشت رو سر من، دست کشید به حاج آقای مجتهدی، خدا سلامتش بداره، گفت این آقازاده نحو خوب آموخته. آقای مجتهدی مثلا دست شما درد نکن. این دستش برق ایجاد کرد در مغز من، هنوز احساس میکنم، مالکه 44 سال پیش این برق ایجاد کرد، این تأثیر گذاشت. تمام تلاش من این بود که به این استاد برسم، برسیدم بعد از 4 سال 5 سال و حدود 38 سال 39 سال شب و روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال مسافرت در خدمت اون استاد بودم. خیلی خدا رو شکر میکنم. یک تأثیر. انسان کلن موجود اثرپذیر و تأثیر گذاره، شما اینو بدونید، هم در قسمت منفی و سلبی و نگاتیوش، هم در قسمت پوزیتیو مثبت و موجبش، هم تأثیر مثبت هم تأثیر منفی. یک کلاسی من داشتم در خدمت همین استاد، در منزل همین استاد من درس میدادم. یه ده جوانایی بودن، یک جوانی بود تازه از گرد راه رسیده بود، مثلا 5 هفته بود اومده بود. من معمولا مقیدم که بچه ها سخنرانی یاد بدم، چون دوستان سخنران باشم. هر هفته یه نفر باید وایس سخنرانی کنه. این وایس سخنرانی کرد، جمله جوامع الکلم رو گفت جوامع الکلم، اشتباه گفت، بچه ها خندیدن رفت. هر کاری کردیم دیگه نه. ببین، خنده ها تو باید کنترل کنی، شوخی ها تو باید کنترل کنی، تذکراتت باید یه جوری باشه. گفتم بهترین تعبیر رو اینو میدونم، زبونمون رو در بیاریم، به دوستمون بگیم تیغای زبون منو بکش. بعضی اصلا خیلی آدم های خوبی هن، نماز شب خونن، کمک بکنن، زبونشون تیغ داره، خیلی بده. انسان تأثیر گذاره و تأثیر پذیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، خداوند متعال خودش مجرده، مادی که نیست، یعنی با چشم فیزیک و فیزیولوژیک نمیشه خدا رو دید، با این چشم، با دست فیزیکی و جسمانی نمیشه خدا رو لمس کرد، با زبان فیزیکی نمیشه با خدا صحبت کرد، با گوش فیزیکی نمیشه صدای خدا رو شنید. خب عشق مطلق هم هست خدا، محبت مطلق، وجود مطلق، زیبایی مطلق، معبود مطلق، چی کار کنیم؟ خداوند متعال به حکمت لایزال و عدل لم یزل خود اومده برای اینکه ما به خدا ابراز علاقه کنیم، یه موجوداتی را که یه طرفشون فیزیکی یه طرفشون متافیزیک برای ما آورده، گفته هر چی عشق داری میخوای به من داشته باشی به اینا داشته باش. نمیگه به من عشق نداشته باشه، میگه اگر به اینا عشق داشته باشی یعنی به من عشق داری، برای اینکه اینا سخنشون سخن منه، نگاهشون نگاه منه، گرفتنشون گرفتن منه، حرکتشون به سوی منه، بندگیشون برای منه، توصیفشون توصیف منه، مشیتشون مشیت منه، ارادهشون اراده منه، رحمتشون رعفت رحمت منه، رعفتشون رعفت منه، غضبشون غضب منه. خیلی عجیب کاری کرده. این روایتو شنیدی راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها؟ ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، یعنی غضب و رضای تو غضب و رضای خداست. یعنی تو اگه خیلی عاشقی و منو دوست داری، دنبال یک سمبل مجسم از مهر من میگردی که محبت من دوتا کار بکنه. اون اینجا رو خیلی دقت بفرمه، دوتا کار بکنه، یکی این که راه محبت منو به تو بیاموزه، یکی هم که تو که به اون محبت میکنی یعنی به من محبت میکنی. یک کسانی رو مشخص کرده، این کسان بیوفا نیستن، این کسان جفاکار نیستن، این کسان بی صداقت نیستن، این کسان دروغ نمیگن، این کسان خنجر از پشت نمیزنن، این کسان پژمرده نمیشن، این کسان تو را دوست دارن برای خودت نه برای خودشون. سه نفر هستن که انسان رو برای خودش دوست داره، یکیش صده، دوتاش هشتادن. اونی که صد خداست، اونی که هشتاد تو رو برای خودت دوست داره پدر مادرن، اونی که مثل خدا تو را صد برای خودت دوست داره اون چند نفرن؟ اون چهارده نفرن. خب اینا معصومن، اینا بی عیبن، اینا منزهن، اینا تطهیر شده هستن، اینها ابرارن، اینا صالحانن، اینا متقینن، صفات مختلفی که در قرآن کریم اومده. خداوند متعال با توجه به اون تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و با توجه به اینکه الگوها برای ما مشخص کرده، یک کاری کرده ما همیشه با این الگوها تماس داشته باشیم، یعنی همیشه از اونها تأثیر بگیریم. دنیای تکنولوژی تبلیغ روز به این مسئله رسیده، به هر بهانه جنسشو تبلیغ میکنه، در هر فرصت مغتنم بیلبورداشو عرضه میکنه به شما، در هر فرصت نئونهاشو برای شما روشن و خاموش میکنه، چراغ میزنه که چی؟ که توی ذهن شما جا بندازه که شما حتما این مارک رو بخرید، این ادکلون رو تهیه کنید، این کتش. شما نگاه کنید سر چهارراه، یه دونه کارخونه لباس دوزی چی کار میکنه؟ ایرانی هم هست، اسمش خارجی گذاشته ولی ایرانیه. الله اسمش نمیبرم، فکر کنیم من ازش دلالی گرفتم. خوشبختانه قبا نداره. گفتم بریم ببینیم قبا هم داره. نداره قبا، نه قبا داره نه ابا. شما ببینید چقدر تبلیغ میکنه، هممون تابلوهاش حفظیم. نمیدونم شیر روزانه با چه شگردایی تبلیغ میکنه سر چهارین سر چهار راه نزدیک ده ما، چون ما تو ده منزل سالی زندگی میکنم، نزدیک ده ما چهار پارکوی یه تابلوی زده، دو تا پای مرغ، یکی منتظره که از آسمون تخم مرغ برش بیاد. چیه دنیا کلا؟ باریکلا من خیلی خوشم میاد، من اگر اون کسی که طراح این تابلوست ببینم بسیار ازش تشکر میکنم، اگه اجازه بده دستشم میبوسم، برای اینکه کار هنری کرده، کار خوب کرده. دنیا رسیده به اینجا که در هر فرصتی باید تبلیغ کنه. خیلی جالبه، از 14 سده پیش تا حالا با اینکه بیلبورد نبوده، صفحه مونیتور نبوده، دیسکت و فلاپی نبوده، تلویزیون و رادیو نبوده، تابلوهای نمیدونم دیجیتال و کامپیوتری نبوده، پیغمبر از همینا دلیل بر خدایی بودن دینه. دقت کنیم بچه ها، همینا بر خدایی بودن دین دلیله. پیغمبر اومده یه جوری کرده که این تأثیر و تأثر و تجسم پاکی ها و پاک ها در هر فرصتی برای شما باشه. چجوری؟ همین دعا، اذان، اقامه، درود بر پیغمبر، دعا در سجده، دعا در رکوع، تکبیرها، تسبیحها، مناجاتها، زیارتها، دعاهای روزانه، دعاهای شبانه، زیارتهای روزانه، زیارت. اصلا من واقعا مبهوت میشم گاهی فکر میکنم اگر ما جنبه وحی دین رو، وحیانی دین رو کنار بذاریم، میگیم این متفکر، این کجا فوق تخصص دکترای مدیریت تبلیغ در سطح جهان، نه در زمان. آخه اینا که الان تبلیغ میکنن، یه مثلا دو سال دیگه بگذره دیگه طراحی های تبلیغشون به درد الان نمیخوره، باید هی آپگرید کنن، هی آپ تو دیت بشن، هی آنلاین بشن که هی جدیدتر و جدیدتر بتونن تبلیغ بکنن. خدا این پیغمبر کجا، منهای وحیانی بودنش میگم، این پیغمبر کجا درس خونده که نحوه تبلیغش رو یه جوری طراحی کرده در همه زمان ها آنلاینه، در همه زمان ها آپ تو دیته، هر روز این نحوه تبلیغ آپگرید میشه که چیکار کنیم ما؟ که ما همواره از الگوهای صد و پاک تبلیغ بگیریم، تأثیر بگذاریم در دیگران، همیشه بگیریم، همیشه بدیم، همیشه تحت تأثیر قرار بگیریم، همیشه تحت تأثیر قرار بدیم. اون وقت میبینیم که حالا مفاتیح رو یه بار دیگه مطرح میکنم، چند شب پیش یه بار مطرح کردم، این مفاتیح الجنان یک فریشاپ تمام عیاره، همه چی داره توش، همه چی، از سیر تا سوزن، از لوازم آشپزخونه تا نمیدونم لوازم خرازی، از لوازم خرازی تا لوازم خوراکی، از لوازم خوراکی تا پیچ موره و عرض کنم که رول پلاک و اینا، همه چی داره این فریشاپ، هر کی هر چی میخواد داره. برای چی؟ برای اینکه هر کس در هر لحظه، در هر ساعت، در هر موقعیت میخواد با خدا ارتباط داشته باشه، که باید ارتباط داشته باشه، برنامه داشته باشه. تعطیل نداره، 24 ساعته است، 3 شیفته، 4 شیفته، 24 شیفته، مثل کارخونه هست که تعطیل باشه. شما بزرگترین فروشگاه ها، بزرگترین نمیدونم چیا، بالاخره یه زمان تعطیلی داره. این مثل فرودگاه های اینترنشنال میمونه، هیچ وقت تعطیلی نداره، همیشه کار میکنه. این مفاتیح الجنان فریشاپ اینترنشناله، همیشه کار میکنه. سرت درد میکنه دکتر برو، اما دعا داره. ناراحت روحی داری دکتر برو، اما دعا داره. زنت میخواد بزاد برو دکتر، کار فیزیکی تو بکن، اما دعا داره. صبح زود ناراحتی داری میخوای توبه کنی، دعا داره. نمیدونم بعد از ظهر دیره میخوای استغفار کنی، دعا داره. روز شنبه است، دعا داره، زیارت داره. روز یه شنبه است، دعا داره، زیارت داره، نماز داره. هی به ما میگن که این مفاتیح مال بیکاراست، این مفاتیح مگه مال یه نفره؟ این مفاتیح مال همه مردم تا قیام قیامت. مفاتیح که میگم یعنی محتویات مفاتیح تا قیام قیامت. یه فریشاپه، هر چی میخوای داره. حالا ممکنه یه دونه قرص، یه دونه دوا، یه دونه پماد، یه دونه اتکلون در یه گوشه باشه، 5 سالم باشه، مشتریش نت، یهو مشتریش بیاد بخره ببره. اینجوریه دیگه. اون وقت ما میبینیم که این تأثیر و تأثر را خداوند همیشه در همه لحظات، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، لحظه به لحظه ما عجیبه. در ماه مبارک رمضان میگه که در روزهای دیگه تو بخوای تأثیر گذاری کنی، تأثیر بپذیری، باید بیدار باشی، اما در ماه مبارک رمضان خوابم که هستی هم تأثیر میگیری هم تأثیر میگذاری. و نومکن فیه ها عباده، یعنی چی؟ عبادت احتیاج به نیت داره. خواب شما بندگیست، بندگی هم اینجوریه. در بندگی خدا خودش اینجوری میگه، میگه آسانسور بالابر رو سوار شو و ارتقا پیدا کن، اقرا ورقه، بخون و بالا برو. من خوابیدم، همه دنیا وقتی میگه میخوابی کارت تعطیله، این میگه در ماه مبارک رمضان وقتی هم میخوابی بازم آسانسورت بالا میره، اقرا ورقه، ارقا ورقه، یعنی خروپف که میکنی هی بالا میری، به شرط اینکه تنظیم کنی این به اصطلاح دستگاه رو، بذاره روی اوتوماتیک. تنظیمش هم اینه که خدای برای تو میخوابم، به عنوان بنده تو میخوابم، به عنوان استراحت تو میخوابم، به عنوان اینکه نیرومو تجدید کنم استراحت میکنم و امثال اینا، میری بالا. اون وقت آدم میبینه که در این ماه مبارک رمضان چه دعاهایی در همه ساعات، یکی از اون دعاها دعای افتتاح هست. گوینده دعای افتتاح کیه؟ آقای مهندس. وقتی نامرتب میگه همین الان ایشون میگه برای شما. گوینده افتتاح کیه؟ امام زمان علیه السلام. ناقلش گفتیم از کتاب‌های ریفرنس‌های قدیمی. آقای دکتر شما بفهمین کیه؟ باریکلا زرنگه. زرنگه. توی مصباح المتهجد شیخ طوسی و توی اقبال الاعمال سید ابن طاووس، کتاب‌های قدیمی. در کتاب کی بود؟ اینو یکی دیگه بود. علیرضا بگو. در کتاب چه کسی اومده اول؟ غیر از قبل از شیخ طوسی. نایب دوم امام زمان ارواح نافدا، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. اینجوری که نمیشه هیچ شبابیان تا سحر وقت منو بگیرین شیرنی و انار و چای و اینا، مثلا من حیف و میل کنین حروم کنم بعد بلد نباشین، که نمیشه که، باید اینا رو بلد باشیم. دعای افتتاح جزء قله‌های بلند معارف دینی است در جهت تنزیه، تسبیح، ستایش خدا، در جهت درود و سلام بر 14 معصوم. چرا درود بر 14 معصوم؟ برای اینکه آدم وقتی کسی رو تعریف کنه بهش علاقمند میشه، وقتی صفاتشو بهش بگن علاقمند میشه. میگم که آقا این آقا چی کیه؟ میگم این آقای مهندس هستن، خیلی کلاسشون بالاست، خیلی های کلاس هستن، در کار خودشون متخصصن، ایشون تا حالا چند جور ماشینالات مثلا ساختن، ابتکار کردن، این آقا طبیبن، این آقا تز دارن، این آقا محققه، این آقا تحقیق کردن، اون آقا کیان، این آقا تاجر درجه اول در تجارت مثلا، حالا چیزایی بگم که تو این جلسه داریم، ساعت و لوازم ساعت حرف اولو میزنه. خب اینا چیه؟ وقتی تعریف کردن شما علاقه به ارادت پیدا میکنید. این آقا قالی شناسه، اون آقا نمیدونم، خودم میگم روزخون زنونه زیر دیپلمه، چنین چنان، هر کسی در کار خودش متخصصه. وقتی شما صفاتشو بر بشمارید علاقمند میشه. ببین چقدر جالبه، در این آیتم دوم در دعای افتتاح خداوند متعال چیکار میکنه، برای اینکه ما این 14 نفر رو خیلی اجمال بشناسیم، یه پروپردیز خیلی مختصر داده برای شناخت های مفصلتر. شناخت مفصلتر و تفصیلی در کتاب زیارت جامعه آمده، اینجا خیلی مختصره. یه صفاتی رو از ائمه گفته از 14 معصوم، این صفات رو گفته، بعد درود فرستاده. ببین چند تا کار کرده با درود، با درود بر اهل بیت و بر معصومین یک ارتباط سگانه مثلثی ایجاد کرده، ارتباط بین من دعا بخون و خدای احد مطلق و ائمه معصوم. یعنی من میرم بالا میام پایین، میرم مستقیم خدمت ائمه میرم بالا. در این ارتباط که ارتباط مثلثه، هم تشعشعات ائمه به من میرسه، هم برای من برای ائمه دعا میکنم، هم با خدا ارتباط میکنم، هم علاقه ائمه رو به خاطر صلوات و درودهایی که میفرستم به خودم جلب میکنم، هم خداوند متعال به من نظر مرحمت میکنه، هم با صفات و مختصات ائمه رو میشناسم. چقدر کاره. وقت ما همجوری میگیم که این مفاتیح برای آدمای بیکاره. بابا تو تا بخوای دعای افتتاح رو بخونی، ژاپن 10 تا آی سی جدید ساخته و پیشرفت کرده، اون یکی نمیدونم آپولو هوا کرده، اون یکی کره ماه نشسته، تو هنوز داری میگی که اللهم انی افتتح الصناعه بحمدک. چی رو نفی میکنه؟ چی رو تناقض داره؟ چی با چی نمیخونه؟ من اینو میخوام بگم، چه ربطی داره؟ کجاش نفی این حرفاست؟ کجاش نفی پیشرفته؟ تمامی دعاها به ما میگه شما مثل ائمه باید بشید. ائمه کیان؟ ائمه میگن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا این قانون قرار نداده که کافران بر مؤمنین حکومت کنه. حکومت فقط زمانداری و پادشاهی نیست، حکومت کنه برای ساختن یه لیوان آرکوروک، حکومت کنه برای ساختن یک بشقاب پیرکس، حکومت کنه برای یه دستمال کاغذی. خدا نخواسته که کافران بر مؤمنین حکومت کنن. اون وقت اگر ما مرتب به اینا درود و صلوات بفرستیم و جهت اینا رو بدونیم و پیام اینا رو بگیریم، همه چیمون درست میشه. علت این که همه چیمون درست نشده به خاطر این که نگرفتیم. یه نکته ای هم بگم و رد کنم، حالا نموند وقت، نموند
این
به ما گفته هر چی عشق و علاقه داره برای اینا داشته باش. گفته یحبهم و یحبونه، احب الله من احب حسینن. فرموده کسی که منو دوست داره باید فرزندان منو بیشتر از فرزندان خودش دوست داشته باشه. این علامت دوستی حقیقیه. گفته محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون من فضل الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه تا بقیه آیه. اینا هستن، اینا رو محور قرار داده. یه رندهای از خدا بی خبر توطئه‌گر کافر، جرأت میکنم من کافر، از همون اولی که پیغمبر گفت انی رسول الله الیکم جمیعا به کامشون خوش نیومد، طراحی کردن که بکوبن، برای اینکه دیدن همه موقعیتشون، مقامشون، آقاییشون، سیادتشون در خطره. وایستادن جلوی پیغمبر، یه عده علنی ایستادن، اسمشون شد ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان اون زمان و دیگران. یه عده دیدن علنی به ایستن موفق نیستن، گفتن چیکار کنیم؟ بیایم به ظاهر مسلمان بشیم، اما از درون نفاق، داستان نفاق پیش اومد. تمام سعی دنیا، بچه‌ها اینو بدونید، تمام سعی دنیا که با توحید با احد صمد لم یلد ولم یولد موافق نیستن، تمام همشون اینه که شیعه رو بکوبن. اینو شما بدونید. میخوان وحدت داشته باشن، همه مسلمان ها یکی باشن، همه اینا توته هست. میخوان تمام مسلمان ها یکی باشن، چطور از اون طرف یه نفر نیومده این ور یه صرفه کنه؟ تمام این توته برای اینه که، البته من وحدت سیاسی اجتماعی اینا اصلا رد نمی کنم، ائمه خودشون داشتن وحدت اعتقادی و معرفتی و فرهنگی. اینا که میگن ما باید وحدت داشته باشیم، یکی باشیم، همه مسلمان باشیم، اگر شما دقت کنید، که دقت کردید، آخوندشون، غیر آخوندشون، مهندسشون، درس خونده سربونشون، درس خونده امریکاشون، شرقشون، غربشون، همه حرفشون اینه که شیعه از امام حسین دست برداره، از امام زمان دست برداره، از زیارت کربلا دست برداره، شیعه از امیرالمومنین دست برداره، تعصب نداشته باشه و همسال. الان هم خیلی زیاد این حرف، غیر از اینه چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه اینا نقطه اتکای فطری بشر رو در تاثیرپذیری و تاثیرگذاری شناختن، دیدن ائمه است، لذا از اول اومدن تمام توطئه ها برای این که ائمه رو بردارن. الان روشن فکرانی که در جامعه ما تبلیغ میکنن هستن، حرف دارن، پیام دارن. شما نگاه کنین، اگر شما عاشورا دست ران اندازین، اگه برای امام حسین گریه نکنین، اگه پلو قیمه ندین، اینا دیگه حرفی ندارن. تمام حرف اینا اینه که وقت چهره های مختلف داره حرفشون. چرا در شمران به پلو خورها پلو میدین، ببرین بدین به فقرا؟ ظاهرش خیلی قشنگه، که منکر اینه، اما منظور اینا چیه؟ منظور اینه که این جلسات میلیون ها میلیونی شیعیان در روز عاشورا تعطیل بشه. جلسات که تعطیل بشه، این فتیله شناخت امام حسین میاد پایین. وقتی اومد پایین، مردم دیگه امام حسین نمیشناسن. وقتی مردم امام حسین نشناختن، یزید رو نمیشناسن. وقتی یزید رو نشناختن، هر کسی را به عنوان اولوالامر که سنی یا مکتبشون معرفی میکنن. دیگه امام معصوم نیست. امام معصوم که نبود، توحید نیست، نبوت نیست، معاد نیست، معرفت نیست، فقه نیست، هیچی نیست. لذا تمام نشانگیری های اینها نشانگیری شیعه است و تشیعه. لذا بچسبید به تشیع، بچسبید به رساله های عملیه هم مراجع تقلید. خدا انشالله همشون رو زنده بداره، همشون رو توفیق بده، همشون خوبن، همشون انشالله مورد تایید امام زمان علیه السلام هستن و باشن و زیر سایه امام زمان علیه السلام باشن. تمامی هدف اینا کوبیدن شیعه و تشیع و افکار تشیع. چرا؟ برای اینکه این نکته ای رو که من امروز به عنوان مقدمه عرض کردم، اینها رو دریافتن. لذا گازنبوری هم اومدن، یعنی اول اومدن گفتن که این جمله هایی که شما میگید در دعای مثلا افتتاح میگید که اللهم المن بهی شأسنا، این شرکه. از اون طرف گفتن که کی گفته خمس؟ برای اینکه دست ائمه رو از مال خالی کنن. از اون طرف گفتن کی؟ همین الان هم میگن تو دانشگاه ها در خونه حضرت زهرا اصلا در نبوده، پرده بوده، چی اومدن در رو سوزوندن؟ به کلی منکر میشن. از اون طرف میگن که حالا امیرالمومنین اول نباشه چهارم باشه، ما ثم مازا. این مسائل یه مسائل تاریخیه. تمامی اینا رو البته ما از 13 رجب تا نیمه شعبان اینا رو جواب دادیم، پارسال هم جواب دادیم، 17-18 جلسه یا 20 جلسه سخنرانی کردیم پارسال، امسال هر جلسه یک دو تا از این شبهات رو گفتیم، جواب دادیم، ریفرنس‌هاش هم معین کردیم، کتاب مشخص کردیم. ان شاء الله که اونهایی که نبودن بگیرن بشنون و به اصطلاح اشکالات ما رو هم بگن. همینا رو جواب دادیم، ولی حرفا ایناست. یعنی به طور گازنبوری اومدن. تمام هدفم اینه که این 14 نفر از دست ما بگیرن. لذا شما سنی‌ها رو نگاه کنین، نه 17 ربیع دارن، نه جشن مبعث دارن، نه سوگواری دارن، چون تو تمام اینها احساسات انسان برانگیخته میشه، عشق و محبت زیاد میشه، محور میشن اینا. تمام جنبه های عاطفی دین رو حذف کردن، شده یه توفاله بدون روح. وقت شما میبینید که سرتاسر دعای ندبه، دیشب به مناسبت بحث امام زمان ارواح نافدا عرض کردم، سرتاسر دعای افتتاح ببخشید، سرتاسر دعای افتتاح که نقل از خود امام زمان علیه السلام هم شده، عاطفه است و محبت است و جذبه است و عشق است و دعوت است و تأثیرپذیری است و تأثیرگذاری، برای اینکه ما بتونیم امامهای خود رو پیدا کنیم. اینی هم که پیغمبر فرمود، سنی هم اینو نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی، بقیهشو بفرمایید، مات من تتل جاهلیه، کسی که بمیره به امام زمانش رو نشناسه مثل این که مشرک مرده. چرا؟ این که به خدا اعتقاد داره. نه، خدا را باید به سبیل معرفتنا بشناسی. لا یعرف الله الا به سبیل معرفتنا، بنا عرف الله، بنا عبد الله، که این دوتا معنا داره. یه معناش اینه که باید از طریق ما خدا رو بشناسیم. لذا سرتاسر دعای افتتاح تأثیر پذیری و تأثیر پذیری. حالا به عنوان نمونه تو این چند دقیقه آخر این صلوات ها رو عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیام هایی که تو این صلوات ها هست، من فقط فهرستوار اشاره میکنم. عبدک، این پیغمبر عبد توست، بنده توست. در تمامی تشهدها که ما نماز میخونیم میگیم و اشهد ان محمدن عبده، اللهم صل علی محمد و رسوله. یعنی اول میگیم عبد، بعد میگیم رسول. رسالت و نبوت در زمینه و در بکگراند عبودیت پیغمبره. یعنی پیغمبر باید اول ترسیم عبودیتش بشه، بعد بگیم در زمینه ترسیم عبودیتش پیغمبر رسول، پیغمبر نبیست، پیغمبر حبیبه و امثال اینا. عبدک، بنده توست، و رسول که، و فرستاده توست. یعنی از خودش چیزی نمیگه، هر چی میگه از سوی تو میگه. ببین یه صلوات داریم میفرستیم، ببین چقدر پیام داره. و امین که، یعنی اینی که آیات شیطانی، البته سلمان رشدی یکی از به اصطلاح دامنه های تحقیقات و جعلهای مکتب ابو هریره و مکتب خلفا بود که اینا داستان آیات شیطانی رو سنی ها ساختن، تو کتاب های سنی هاست داستان قرانیق و آیات شیطانی رو ساختن. بگم دیگه طول میکشه. سلمان رشدی اومد به اصطلاح از یکی از اون ریفرنس ها اومد کتاب نوشت و سرصدا در دنیا به پا کرد. امینه که رد میکنه اونو، یعنی پیغمبر امینه، امانتدار خداست. امانتدار خدا معنا نداره که خدا رهاش کنه در موقعی که آیات رو میفرسته. افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، یهو نعوذ بالله شیطان بیاد بگه تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لا ترتجا، که سنی‌ها اینو نقل کردن و جعل کردن. برای چی؟ برای اینکه اصل پیغمبر و اصل وحی و اصل آسمانی بودن زمین رو پیغمبر رو خراب کنن. ببینید این بلوک شرق که مدتی ماتریالیست و کمونیست بود و سوسیالیستی رو تبلیغ کرد و میخواست به سوی بهشت کمونیستی بره که خدا نخواست و فروپاشی شد، تمام اینا توجیهشون از ادیان اومده بودن بچه ها رو فرستاده بودن توی جمع های اسلامی و مسلمان، میخواستن دین رو توجیه خاکی و زمینی کنن. حرفشون این بود، میخواستن دین رو توجیه زمینی کنن، یعنی همه چی مربوط به خوراکه، همه چی مربوط به پوشاکه، همه چی مربوط به دنیاست، آخرت خبری نیست. حتی آخرت رو هم با دنیا میخواستن توجیه بکنن، که علیه ما علیه یه طلبه رو هم گول زدن در اوائل انقلاب و به اصطلاح اومد یه کتابی نوشت در معاد و تمامی آیات معاد رو به بعث و برانگیختگی به اصطلاح کمونیستی و سوسیالیستی جهانی توجیه کرد. ببینید چی کار کرده اینا. وقت اینجا ما با یه صلوات میگیم خدایا درود بفرست بر پیغمبرت که عبد توست، رسول توست، امین توست، امانتدار توست. امانتدار امانت رو درسته تحویل میگیره، درستان تحویل میده. و صفی یک برگزیده توست، یعنی خودت برگزیدی، از خودش نجوشیده. خیلی از روشنفکران میخوان نبوت رو با جوشیدن از درون خودش توجیه کنن. اینا رو میگم همینجوری فهرست میدم، هر کدوم از اینا 10 تا جلسه سخنرانیه. و صفی یک، یعنی پیغمبر تو برگزیده است. صفی از صفا، صفه یعنی برگزیده، انتخاب شده. خدا توی احادیث دیگه در کتاب بهار داره، خستتونم دارم میکنم الان دیگه جمع میکنم، در بهار کتابهای مختلفی داره که خداوند اطلع علی الارض اطلاعتا فاختار منها محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. خدای اشرافی یه نگاه از روی رحمت به زمین کرد، از تمام زمینیان پیغمبر را، انسان را برانگیخت، از میان انسان ها پیغمبران را برانگیخت، از میان پیغمبران پیغمبر را برانگیخت و امثال اینا. و صفیه که این پیغمبر صفیه توست، این همون پیغمبری است که من میخوام باهاش حال کنم، بهش میخوام اظهار عشق بکنم، میخوام قانون زندگی ما ازش بگیرم، میخوام الگوی خودم قرار بدم، میخوام هر چی شعر و عشق دارم به کانال محبت او بریزم. ها ببین چه صفاتی داره. و صفیه که و حبیبه که محبوب توست، تو دوستش داری، تمام وجودش محبوبیته. و خیارت کم این خلقه، همونی که برگزیدی، بهترین خیاره یعنی بهترین و برترین آفریدگان توست، بهترین آفریدگان توست. و حافظ سرک، اسرار تو رو نگه میداره. و مبلغ رسالاتک، رسالات تو رو تبلیغ کرده. خدای من شاهده برای تک تک این جمله ها، من توی فیشایی که نوشتم، جزوه هایی که نوشتم، به اصطلاح فیشایی که برداشتم از مکتب خلفا و اهل تسنن، بر خلاف اینا مدرک دارم، برای تک تک اینا که به شما نشون بدم که اینا میخوان بگن که پیغمبر مبلغ رسالات خدا نبوده، پیغمبر حبیب نبوده، پیغمبر صفه نبوده. البته به این صراحت نمیگن، ولی یه چیزایی به پیغمبر میچسبونن که عملا نتیجهش اینه که اینا نبوده. اون وقت ائمه ما خداوند متعال از زبان امام زمان به عنوان دعای شبهای ماه مبارک رمضان به ما اینجوری یاد میده: و حافظ سرک و مبلغ رسالات. اینو میگه، میگه خدایا درود بفرست بر پیغمبر که بندته افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اتر و اسنا و اکثر. 10 تا 10 صفت این صلوات ها داشته باشه خدایا. یعنی میخواد بگه که در مخروط هستی و آفریده خدا، در رأس مخروط پیغمبره. پس درود و صلوات و عرض ارادت ما هم وقتی که به صورت مخروطیه در رأسش پیغمبر اکرمه. میگه درود بفرست بهترین، افضل برترین، احسن زیباترین، اجمل جمیلترین و خوشگلترین، اکمل کاملترین، ازکا پاکترین، انما بیشترین درودهای در حال رشد. یعنی خدا من یک درود میفرستم، اما این درودهایی که میفرستم مثل اینایی که به اصطلاح در آسمان میفرستادن زیاد میشد. یه اسم خاصی داشت، چی منور، منور، یه اسم جالبی داشت که اینا هی در آسمان زیادتر میشه، زیادتر میشه. و انما یعنی اینه، یعنی در حال رشد. و اطیب یعنی پاکترین، و اطهر طاهرترین، و اسنا بلندترین، اکثر یعنی بیشترین. ما سلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفتک و اهل الکرامت علیک من خلق. بخوام توضیح بدم دیگه خیلی شما رو خسته میکنم، خیلی ببخشید که چون شبهای پایانی این چند جلسه است که خدمتتون هستیم و من وقتی چشمم به شما بچه ها میفته، شما جوانان، و میبینم که ذهن شما و محیط شما و جامعه شما شده یه سی دی که پر از اشکالاته و جوابشون ندارید، وقت نمی کنید، نمیرید، نمیاد، البته تقصیر خودتونم هست و هل میزنم، دلم میخواد که در یک به اصطلاح فرصتهای کوتاهی بیشتر برای شما عرض کنم. عرایزم رو در چند جمله خلاصه میکنم. 12 جلسه در شرح دعای افتتاح ما عرض کردیم که با 2 مقدمه، انسان تأثیرگذار و تأثیرپذیره. از این یه مقدمه، از رهگذار این مقدمه، تو پرانتز یه تذکری دادیم که امر به معروف و نهی از منکر رو خیلی از مردم ترک میکنن به هوای اینکه تأثیر نداره، ولی اینجوری نیست. تجربه هم همین رو ثابت کرده. 2-3 داستانم به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که خداوند متعال احد صمد لم یزل لا یزال و ما نمیتونیم بغلش کنیم، نمیتونیم ماچش کنیم، نمیتونیم نگاه کنیم، نمیتونیم روبروش فیس تو فیس بیستیم، باهاش صحبت بکنیم، دیالوگ داشته باشیم، قربون صدقش بریم، براش هدیه ببریم. خداوند متعال گفته که من بندگانی رو خلق میکنم، غضب من، رضای من، رأفت من، رحمت من به اصطلاح در اونهاست و شما میخواهید اظهار علاقه کنید، راه منو پیدا کنید توسط اوناست و اینا رو پاک قرار دادم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها ائمه هستن. آخریشون هم که زنده است، مراقب، رقیب، رؤوف، رحیم، مهربان، پدر، مهربانتر از پدر وجود مقدس امام زمان علیه السلام. بچه ها، یه چیزی به شما بگم که به خیلی از بچه ها گفتم، اونایی که عمل کردن، البته من نوار هستم، در وجود من نمیدونم، معلوم نیست پیاده شده باشه، اما ما از بزرگان گذشته، از اساتید شنیدیم، به شما عرض میکنیم شما عمل کنید. این بچه هایی که میان خدافزی کنند برن برای ادامه تحصیل در خارج، من خیلی نگرانشون هستم، هیچ کارم نمیتونم بکنم، چون اگه با من مشورت میکنن میگم رفتن برای ادامه تحصیل بعد از دوره عرض کنم که کارشناسی و بعد از ازدواج، اونم نه اول ازدواج، بعد از اینکه 1-2 سال با همسرت اینجا زندگی کردین، همدیگر شناختین و با هم توجیه شدین، چون همه اینا که میگم تجربه است، بعد از اینکه توجیه شدین برین خارج برای ادامه تحصیل 2-3-4-5 سال اونجوری کمتر خراب میشین. ولی حرف ما رو همه گوش نمی کنن و متاسفانه و صد اسف بسیاری از پدر مادرها تمام همشون به هر قیمتی شده میخوان بچه‌شون رو فرستن خارج تحصیل کنن، به هر قیمتی شده. متاسفانه حتی از دوستان خیلی مذهبی من، گاهی من خصوصی هم اعتراض کردم و اعتراض میکنم، ولی وقتی پسر میره بهش من یه حرفی میزنم، میگم که برو، میخوای بری برو، فقط با یه نفر ارتباطتون نگه دار. این تجربه شد. برای اینکه شما میدونید که اگر انسان وقتی خارج میره، داخل میره، مسافرت میره، اگه یه رفیق خوب داشته باشه، همون رفیق خوب و مراوده و رفت آمده با او رو حفاظت میکن. به شما بچه هم همینه میگم، به شما دخترها که بالا نشستید همینه میگم، در هر محیطی که هستی اگر حرفای دیگر ما رو هم گوش نکردی، این یه دونه رو گوش کن، یه نفر رو باش ارتباط داشته باش، با این یه نفر پدره، خدای من شاهده هیچ وقت موبایلش اشغال نیست، کدی که شما ندونی نداره، سرش خیلی شلوغه اما همیشه جواب میده، یعنی خداوند او رو مظهر جمع الجمعی خودش قرار داده، همونطوری که خود خدا لا تأخذه سنة ولا نوم، یه کوچولوش هم امام زمان رو قرار داده به اذن خودش، باش ارتباط برقرار کن، باش صحبت کن، مشکل تو واقعا باش بگو. امروز جوان اومده بود زورخونمون، بهش گفتم پسرم مشکل تو به من بگو، گفت نمیتونم بگم، هرچی اصرار کردم گفت نمیتونم بگم، چون میخواستم بگه حتما، گفتم استخاره کن، استخاره کردم، خودم خوب اومد، گفت پس اجازه بده من آماده بشم، آماده کنم با چه جملاتی مشکلمو بگم. گفتم باشه برو، اما اگرم به من نمیگی به پدر بگو. گفت کدوم پدر؟ به پدر حقیقی، به پدر روحانی، به پدر همه امت، امام زمان علیه السلام. تعارف نمی کنم. الان تریبون میگه دستشه، خودشم متکلم وحده است، هرچی هم بخواد میگه، دکونشون هم اینجوریه. شما منو در نظر نگیر. گفتم من نوارم، یه نواری داری پخش میشه تجربه کن. حتی بچه هایی بودن که افرادی بودن یه گناهانی رو عادت کرده بودن نمیتونستن ترک کنن، گفتن چجوری ترک کنیم؟ البته گناهشو به من نگفتم، منم نخواستم بشنوم. گفتم بگو بابا جون، من این نقطه ضعف رو دارم، شما کمکم کن. بچه ها هر کجا که هستید، هر جا که میرید، با هر کی که رفیق هستید، ارتباطتون رو با این پدر قطع نکنید. دعای این پدر، نگاه این پدر، تشعشعات وجودی این پدر، استغفار این پدر، همه چی شما رو نگه میداره، استثنا نداره. هر کی از بچه ها هر کجا که رفته گفت که من تصمیم گرفتم هر شب که میخوام بخوابم، موقعی که میخوام بخوابم وضو بگیرم، بگم السلام علیکه یا بقیت الله، بابا خدا حافظ، شب شما بخیر، برم به وقت خواب بخوابم. گفت بعضی وقتا نمازم تعطیل شد، ولی چون تعهد کرده بودم که این ارتباط رو داشته باشم، این ارتباط باعث شد که نمازم هم درست شد، قضا نکردم، قضا کردم، برگردوندم، درست شدم. این مفهوم و محتوای این دعاست. شما این کارو بکنید، اگه نتیجه نگرفتید ولش کنید، کاری نداره. که این همه شما تجربه های مردم، تجربه های غلط میکنن، میرن سقوط میکنن، این دفعه تجربه صحیح بکنید. بگی که امام زمان به ما گفتن تو خیلی پدر مهربونی هستی، از هر کی میشنویم همینی میگه، روایات هم همینی میگه، تشرفات هم همینی میگه، تجربیات هم همینی میگه، روایات هم روایت امام رضا میگه که پدر مثل پدر امام، مثل پدر مهربانه، مثل نصفه سیبه، مثل برادر شفیقه، مثل مادر مهربان نسبت به بچه صغیر خودش است. من مشکل داشتم به شما میگم، با خودت آقا ها، یا علی مدد، ما به خودت میگیم و با خودت گفتگو میکنیم و با خودت صحبت میکنیم. یقین بدون که دست تو میگیره و او از شما به شما مهربانتره و او خودش شما رو دعوت کرده و خودش گفته که عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. یا بقیت الله، دلمون میخواست که در این شبها، اغلب دوستانمون تو این شبها، تو این شبهای احیا دیدیم، توی مجالس مختلف، توی مجلسی در دوستانم رو دیدم، تو مجلس دیگه دوستان دیگه هم رو دیدم، تلفنی صحبت کردیم. اما عزیزون علی انخر الخلق ولا ترا، همه دوستانم رو دیدم اما شما رو ندیدم، در حالتی که مجالس مال شماست، عزای خانواده شما بود، شما صاحب عزا بودید، شما بزرگ بودید، شما آقا بودید. میدونم عنایتتون بر بالای سر ما هست، ولی دلمون میخواد که عنایتتون رو بیشتر کنید، ما رو زیر سایه خودتون بپذیرید، گناهان ما رو ببخشین، از ما بگذرین، از بیادبی های ما آزرده نشین. ما روی نادانی و جهل مرتکب بیادبی میشیم، قصدمون خدا شاهده بیادبی به شما نیست، قصدمون مخالفت با شما نیست، اشتباه میکنیم، لغزش پیدا میکنیم، فراموش میکنیم، غفلت میکنیم. یا بقیت الله، خود شما میدونید که قلبا شما را دوست داریم. حالا ما اومدیم اون جاهایی که شما دوست دارید میریم. یکی از جاهایی که شما دوست دارید مجلس امام حسین علیه السلامه. شنیدیم که شما مجلس امام حسین رو دوست دارید. غیر از این که شنیدیم، زیارت شما رو هم دیدیم. دیدیم که شما نسبت به جدتون چقدر علاقه نشون میدید. در زیارت ناحیه مقدسه که جدتون رو زیارت میکنید، خودتون فرمودید، گفتی یا جدا یا ابا عبدالله،
در مصیبت تو اگر اشکم تمام شود برای تو خون گریه می کنم. کاش بودم اون لحظه ای که شمر در روی سینه تو نشسته بود، شمشیر را از غلاف بیرون کشید، سر تو را از قفا برید. کاش بودم و تو را کمک می کردم. یا ابا عبدالله، سلام بر لبهای خشکیته تو، سلام بر رگهای بریده تو، سلام بر اون بدنی که در سرماهای شب و گرماهای روز سه روز و دو شب ملغن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله. این زیارت با هم بخونیم شب 28 ماه رمضان، بعدا دعا کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین و لا سیما الامام الثانی عشر، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اشف مرضانا ولا سيما المنذورين منهم. اللهم اغفر موتانا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.